Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda wa ij'al 'aqibata umurina khayra. خب با عرض تسلیت به مناسبت شهادت بانوی دو عالم حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها که فردا شب هست، با تشکر از حاج آقا که مجلس ما رو نورانی فرمودن و با تشکر از آیه دکتر افضلی که ما رو خوشحال کردن با قبول مجدد بحث ها، که البته من هفته گذشته عرض کردم که در خدمتشون صحبت میکردیم منو قانع کردن که چرا صحبت نمی کنن، یعنی احساس کردم حق با ایشونه، ولی به هر حال لطف کردند و اینو پذیرفتن، خیلی متشکرم. بحث ما سوره در هفته گذشته در پی مباحث مربوط به قیامت به بحث آسمان ها رسیدیم، چون موضوع بحث در حادثه مرحله اول قیامت بود که گفتیم بر اساس مباحث قرآن کریم تا حدی که در خور فهم بنده هست، حادثه قیامت در دو مرحله اتفاق میفته: مرحله اول مرحله انهدام حیات در کره زمین و برچیده شدن کلاس و بساط زندگی است، و مرحله دوم مرحله صحنه حساب و کتاب و برپایی قیامت است. در مرحله اول حوادثی در زمین اتفاق می افته که مورد بحث واقع شد. خورشید دچار تکویر میشه و متلاطم میشه و بخشی از گازهای مایع خورشیدی متصاعد میشه و خارج میشه و فضای منظومه رو میگیره. این هم مورد بحث بود. نکته قابل توجه آیاتی است که در مورد آسمان و یا آسمانها بحث میکنه. عرض کردیم در این رابطه اول باید مسئله آسمانها در قرآن روشن بشه، یا لااقل نظرات مطرح شده مورد توجه قرار بگیره، بعد این آیات انشاءالله روشن خواهد شد. به دنبال این بحث بود که ما عرض کردیم شاید منطبق ترین نظر درباره هفت آسمان با آیات قرآن کریم نظری باشه که عرض شد که اگر ما خورشید رو مرکز منظومه بگیریم، زمین سومین کره است، همینطور به طرف خارج که بریم افلاک رو و مدارها رو بالای هم تصور بکنیم که هست، به این معنا بالا پایینی واقعا وجود داره، هفت کره بعد از زمین آفریده شده. بنینا فوقکم سبعا شدادا، و هفت مدار طراحی شده. خلقنا فوقکم سبع طرائق، و هفت محوطه آسمانی در نظر گرفته شده که خلق سبع سماوات طباقا. به دنبال این بحث بود که بحث منهدم شدن آسمان کره‌ای که بین مریخ و مشتری هست، و بر اساس این نظر میشه آسمان دوم، بحث منهدم شدن اون مطرح شد. نظری رو عرض کردیم که به عنوان یک نظر شاید پایگاه فرشتگان در آسمان سوم و که بالاترین و بزرگترین منطقه آسمانی و کره هست در منظومه قرار گرفته باشه. آیات سوره جن رو دنبال کردیم تا رسیدیم به این آیه که از اول سوره این بود: جمعی از جنیان آمدند قرآن رو شنیدند، وقتی که به سوی قوم خودشون برگشتند گفتند که انا سمعنا قرآنا عجبا، ما قرآن عجیبی رو شنیدیم، یهدی الی الرشد فآمنا به، این قرآن به سوی رشد هدایت میکند، ما به این قرآن ایمان آوردیم و لن نشرک بربنا احدا، هرگز کسی رو با پروردگارمون شریک قرار نخواهیم داد. و انه تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبتا ولا ولدا و انه کان یقول سفیهنا علی الله شتتا و انا ظننا ان لن تقول الانس والجن علی الله کذبا. من دیگه رد میشم چون این آیات رو بحث کردیم هفته گذشته. و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، مردانی از آدمی زادگان به مردانی از جنیان پناهنده میشن، از اونا کمک میخوان و این جنیان تباهی و بدبختی رو بر اینها میافزاین. و انهم ظنوا کما ظننتم ان لن یبعث الله احدا، آنها تصور میکنند همچنانی که شما تصور کردید که خدا کسی رو مبعوث نمی کنند. این آیه بود که دیگه وقت تمام شد. و انا لمسنا السماء، ما آسمان رو با آسمان تماس برقرار کردیم، رفتیم به طرف آسمان. فوجدناها ملئت حرسا شدیدا و شهبا، یافتیم آسمان رو که پر شده است از نگهبانانی استوار و شهاب‌های آسمانی. توجه فرمایید که این آیه مربوط به بعد از نزول قرآنه. جنیان بعد از نزول قرآن خودشون اعتراف میکنن و قرآن این اعتراف اینها رو مطرح میکنه که راه آسمان بر اینها بسته شده. مشهورم همینه که بعد از نزول قرآن راه آسمان رو بر جنیان بستند. منتها نکته جالب اینه که این رو قرآن به صورت ملموس و فیزیکی مطرح میکنه. فرض بفرمایید که اگر منطقه مشتری که بزرگترین کره است، منشأ حیات منظوم است و خیلی به اصطلاح ظرافت های عجیبی هست در اونجا و توده ابر مانند اطراف کره رو فرا گرفته که از داخل او هنوز هیچ خبری ندارن و نمیدونن اون روی سطح کره چه میگذره، فرض کنید که اگر این نظر درست باشه که فرشتگان از اونجا باید فرامین الهی رو دریافت کنند و بیان به طرف زمین، جنیان که شیاطین جن هم جز به همین ها هستن، اینا طمع دارند که سرکشی بکنن، به زمزمه فرشتگان گوش بدن. وقتی که اینا وحی رو نازل میکنن، شیاطین طمع دارند دخالت کنن. در آیات قرآن مباحثی جسته و گریخته در این رابطه مطرح شده، حالا بعضی آیاتشون میخونیم. شیاطین موجوداتی هستن که هستن توی محیط ما، توی دست و پای ما بستسه میکنن، شیطنت میکنن. فرشتگان الهی هم موجوداتی پشت پرده هستن که قرآن بر روی این دو سری موجود فراوان تکیه کرده و اصلا ایمان به ملائکه رو در ردیف ایمان به انبیا قلمداد کرده. والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله، دقیقا اینها موجودات مشخصی هستن مثل افراد بشر، حرکت دارن، رفت آمد دارن، بال دارن، دقیقا فرامین خدا رو در زمین اجرا می کنن. امور الهی در زمین به دست اونها تدبیر میشه. اگر برسیم بعضی آیات رو دفعه خوندیم، بعضی دیگه هم عرض می کنیم. این جنیان خودشون دارن میگن و انا لمسنا السماء، ما رفتیم به طرف آسمان. فوجدناها، بعد از نزول قرآن یافتیم که آسمان پر شده است از نگهبانانی استوار که فرشتگان هستند و شهاب، و انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع قبل از نزول قرآن. ما می رفتیم در جایگاه های آسمانی می نشستیم روی تخت سنگ های به اصطلاح سنگ های سرگردان در فضا. انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع، جایگاه هایی برای نشستن گیر می آوردیم و اونجا می نشستیم. چیو گوش می کردن؟ زمزمه فرشتگان رو و وحی رو که با خودشون می آوردن، حوادثی که باید بیان در زمین به اجرا بگذارن. طبیعتا اینا از آینده مقداری با خبر می شدن و می اومدن با بعضی از انسانها که در ارتباط بودن به صریح همین آیه ای سوره، این اخبار رو در میان میگذاشتن و جادوگراغ پیشگویی میکردن. این کار اتفاق میافتاد. بعد از نزول قرآن به شدت راه رو از یه منطقهی بر اینها بستن، یعنی منطقه بین مریخ و مشتری که به اصطلاح شهاب سنگ ها فراوان بوده، مثل که یه انفجار جدیدی یا تیکچپاره های جدیدی به وجود اومده باشه، ریز شده باشن، اینا پر شده باشه یه منطقه ای از فضا که اینا دیگه نتونن از اونجا عبور بکنن. میگن ما قبلا میرفتیم در جایگاه هایی مینشستیم، استراق سمع میکردیم. انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن یستمع الان. حالا هر کس بخواد بره گوش بکشه و دزدی کلام کنه از فرشتگان، یجد له شهاب رصدا، مییابد که شهابی در کمین اوست و به طرف او پرتاب میشه. یعنی اصلا کاملا به صورت ملموس و فیزیکی قضیه حل میشه. اینا حق عبور از یک منطقه رو به بالاتر ندارن و داخل خود همین منطقه‌ای که اینا حق رفت و آمد و بالا رفتن و پایین اومدن دارن، فرشتگان با تشریفاتی میان که اینا نتونن به فرشتگان نزدیک بشن. و صافات صفا، فرشتگان صفارایی کرده حرکت میکنن، فزاجرات زجرا، شیاطین رو و جنیان مزاحم رو از سر راه خودشون کنار میزنند، فتالیات ذکرا، عذرن او نذرا، بعد تلاوت میکنن ذکر خدا رو. انما توعدون، ببخشید اشتباه شد، و فتالیات ذکرا، ان الهکم لواحد، رب السماوات والارض و ما بینهما و رب المشارق، پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه که بین آنهاست و پروردگار مشرق ها، یعنی کرات آسمانی هفت کره. انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب. این آیات رو دفعه عرض کردیم، فقط برای خصوص این موردش میگم. ما آسمان دنیا رو به زینت پاره های یا جرقه های او کره آذین بستیم، و حفظا من کل شیطان مارد، و او رو از هر شیطان سرکشی محافظت میکنیم. الا من خطف الخطفه، مگر کسی که از شیاطین راهی پیدا بکنه، از یک روزنه ای بخواد بگریزه و عبور بکنه بره به او طرف مرز، فاتبعه شهابون ثاقب، بعد شهابی او رو تعقیب میکنه و او رو از کار میاندازه. خودشون میگن و انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع، قبلا اینطور نبود. قبل از نزول قرآن ما میرفتیم در این جایگاه ها مینشستیم، استراق سمع میکردیم، از آینده با خبر میشدیم، چون فرشتگانی که حامل فرامین خدا برای آینده هستن در مسیر اونها میرفتن، بالاخره دزدی کلام میکردن، یه چیزی گیر میآوردن، نه اینکه همه خبرها رو. توجه بفرمایید که جنیان غیب نمیدونن به صریح قرآن، ولی میرن دزدی خبر میکنند از این بر از او بر، اگه بتونن از فرشته ها، نتونن از مجالس بشری، از این کارا میکنن. که در داستان است سلیمان قرآن داره که وقتی است سلیمان افتادند، روزها بود که جنیان داشتن بیگاری میکردن، موریانه اساشونو خورد و افتادن، معلوم شد که از چند روز پیش از دنیا رفتن. او وقت مطلبی روشن شد، تبینت الجن و اللوکان و یعلمون الغیب ما لبسو فی العذاب المهین، معلوم شد که جنیا غیب نمیدونن، چون جنیا مدعی غیبن، گاهی با این جادوگرا که در تماس هستن و بودن ادعای غیب میکنن. معلوم شد که اینا غیب نمیدونن. چرا؟ اگر غیب میدونستن باید از مرگ حضرت سلیمان مطلع میشدن و در این زجر رو شکنده چه باقی نمیموندن، چون بعد از فوتشون آزاد بودن اینا. به هر حال و انا لا ندری اشرون اریده به من فل اعراض ام اراده بهم ربهم رشدا. خب با این پیش آمده جدید که راه آسمان رو بر ما بستن، ما نمیدونیم که شری برای اهل زمین خدا اراده کرده که ما نباید مطلع بشیم و بهشون گزارش بدیم. ام اراده بهم ربهم رشدا، یا خداوند خیر و رشدی رو برای اینها اراده فرموده. نمیدونیم مثلا چه پیش آمده است که راه رو بر ما بستن. و انام نس صالحون، بعد میرن سراغ بحث دیگری. جمعی از ما جنیان صالح هستیم و من نادون ذالک، جمع دیگری ناصالح. کنا ترائق قددا، ما به راه های مختلف میریم. و انا زنن نا اللی عجز الله فی الارض ولن نعجزه هربا. و انا بعضی تیکه هاشو فقط من ترجمه میکنم که حالا که وارد بحث جن شدیم یه جن شناسی مفصل تری شده میشه. و انا لما سمعنا الهدا آمنا به، ما وقتی هدایت رو شنیدیم ایمان آوردیم. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، هر کس که به پروردگارش ایمان آورد دیگه خوف از شقاوت و بدبختی و زیانی نخواهد داشت. و انام نل مسلمون، جمعی از ما جنیان مسلمان هستیم. و من نل قاستون، دسته دیگری تجاوزگر. فمن اسلم فاولائک تحروا رشدا، هر کدام از ما جنیان که راه سلامت و تسلیم در پیشگاه خدا رو داشته باشیم، او راه رشدی رو پیموده. از اینجا معلوم میشه که اینا هم رشد دارن، کمال دارن، میتونن به درجاتی برسن، به بهشت میرن یه سریشون طبق آیات سوره الرحمن. و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. سلام علیکم. تجاوزگران جن هیزم جهنم خواهند بود، که دیگه صحبت از به جهنم رفتن جنیان زیاده، که اینا در روز قیامت مثل انسانها با همین پیکره خاکی جسمانی محشور میشن، از دل خاک بیرون میان و راهی جهنم میشن. لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین، فوربک لنحشرنهم والشیاطین ثم لنحضرنهم حول جهنم جثیا. اینا رو منکرین قیامت رو با شیاطین محشور میکنیم و گرد جهنم حاضرشون میکنیم. و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا و الّذ استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، و اگر بر طریقه الهی استقامت ورزند ما آبی گوارا و فراوان به آنها خواهیم آشامانید. لنفتنهم فیه و من یعرض عن ذکر ربه یسلکه عذابا صعدا. اینها برای این است که به اونها رو بیازمایید. و اما هر کس از یاد پروردگارش روی بگرداند. این بحثا راجع به جنیانه دیگه، مثل همون بحثایی که راجع به انسان‌ها هست. عذابی برای او خواهد بود. و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. و انه لما قام عبد الله كادوا يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. هر وقت که بنده خدا به نماز می ایستاد، یعنی رسول اکرم، یک بار قرآن میگه ما مسیر جنیان رو جوری کردیم که اینا اومدن اطراف تو قرار گرفتن. رسول خدا می رفتن در مسجد الحرام رو به حجر الاسود نماز می خوندن، در نماز قرآن نازل شده رو تلاوت می کردن. این اصلا روش تبلیغ حضرت بود، جوری دیگه نمی شد. سالای اول جنیان یه بار خدا قرآن میفرماد که ما صرفنا الیک نفر من الجن، ما راهشون رو جوری کردیم که بیان با تو برخورد بکنن، اما یک بار که اومدن قرآن رو شنیدن و جمعی مؤمن شدن دیگه از این به بعد لما قام عبدالله، هرگاه که بنده خدا یعنی رسول خدا صلوات الله علیه به نماز می ایستاد که یدعو خدا را بخواند، کادو یکونون علیه لبدا، با ازدحام اطراف رسول خدا رو می گرفتن همین جنیان که قرآن رو بشنون و بهرمند بشن. قل انما ادعو ربی ولا اشرک بهی احدا، ای پیامبر بگو که من فقط پروردگارم رو می خوانم و کسی رو با او شریک قرار نمی دهم. تو میاد به این آیه آخر سوره، عالم الغیب، خدا آگاه بر غیب است، فلا یظهر علی غیبه احدا، هیچ کس را بر علم غیب خیش مطلع نمی کند، الا من ارتضا من رسول، مگر بر گزیدگانی از پیامبران رو، فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا، که هرگاه خدا میخواد اخبار غیبی رو در اختیار پیغمبر قرار بده، وقتی که فرشته وحی میاد دو صف فرشته او رو همراهی میکنند، صفی از جلو و رو، صفی از پشت سر، یعنی در حقیقت حالت اسکورت. چرا این کار رو میکنن؟ لیعلم ان قد ابلغوا رسالاتهم، تا اینکه محرز باشه که اینا رسالات خدا رو ابلاغ میکنن، شیاطین نتونستن نزدیک بشن، زمزمه‌ای بکنن، اونا هم موجی ایجاد بکنن و کلام رو خراب کنن. لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم و احاط بما لدیهم و احصا کل شیء عددا، و خدا بر همه آنچه در نزد فرشتگان هست احاطه دارد، یعنی اینا از احاطه خدا بیرون نیست که شیاطین بتونن نفوذ کنن، و احصا کل شیء عددا، هر چیزی رو خداوند احصا کرده. خب این وضع اجمالی آسمان ها که به هر حال با اون بحث های هفته گذشته و این مختصری که مونده بود یه مقداری بحث روشن میشه. حالا دو تا بحثه، یکی این که این هفت آسمان در مرحله اول قیامت و در مرحله دوم قیامت چه حادثه ای براشون پیش میاد. از مجموعه آیات به این نحو استفاده میشه که در مرحله اول قیامت اینها مثل خود کره زمین متلاشی میشن، البته زمین کلن متلاشی نمیشه، فقط سطح خارجی متلاشی میشه، بعد مجددن کوها و خاکها بر میگردند، زمین به صورت صاف و مسطح آماده میشه برای مرحله دوم قیامت. در همین گیرودار آسمان‌های دیگه، او کرات دیگر منظومه متلاشی میشن، و در قبل از مرحله دوم قیامت اینها مجدداً بازسازی میشن، یا اقل تیکی پاره میشن، از السماء انشقت یا از السماء انفطرت فکانت وردتن کدهان، اینو از انفجارهای کرات آسمانی سخن میگه، یعنی انفجارهایی صورت میگیره، حداقل مریخ که قطعا اینطور میشه و بقیه کرات لااقل بحثش مطرحه. حالا عمدتا در بحث بازسازی مجددش قرآن بحثی داره که به روشنی از این بحث میشه استفاده کرد. از بحث بازسازی مجدد بیشتر استفاده میکنیم که در مرحله اول اینا باید براشون مشکلاتی پیش اومده باشه. در مرحله دوم یعنی قبل از مرحله دوم کرات آسمانی بازسازی میشن، در دو آیه بحث شده، یک آیه آیه 67 سوره زمر هست، داره که و ما قدر الله حق قدره و الارض جمیعا قبضته یوم القیامه و السماوات مطویات به یمینه سبحانه متشکر، و تعالی عما یشرکون، آسمان ها پیچیده شده در دست اوست. چطور پیچیده میشه؟ این پیچش رو در آیات سوره انبیا قرآن توضیح میده. یوم نطوی السما، روزی که ما آسمان رو میپیچیم، کطی السجل للکتب، روزی که ما آسمان رو میپیچیم مانند پیچیدن جلد برای نامه، کما بدأنا اول خلق نعیده، همچنانی که بار اول این آسمان رو آفریده بودیم مجددا او رو اعاده میکنیم. گاهی مثلا از همین آیات یک کلمش گرفته شده، یه نظری که قبلا طراحی شده خواستن تایید بشه، در حالی که اگر به بقیه آیه توجه بشه، گفتن که بساط آسمان ها در هم میپیچه، تومار کائنات به هم میخوره، عالم ماده معدوم میشه، قایت از یه حرفا میزنه، در حالی که شما آیه رو از اول تا آخرش باید ببینید دیگه. یوم نطوی السما کطی السجل للکتب، کتب به معنای نامه ها، کتاب. در نهج البلاغه دیدیم کتابه های امیر المؤمنین علیه السلام، کتابه الی عثمان ابن حنیف، یه نامه ای که به عثمان ابن حنیف نوشتن یه کتابه، یعنی مکتوب. نامه های ارسالی عنوان کتب داشته، اینها رو توی جلد میگذاشتن و برای که نامه خراب نشه و گم نشه جلد رو میپیچیدن. دقیقاً یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، کما بدأنا اول، و این پیچیدن برای بازسازی اصلا، چون دنباله آیه داره که کما بدأنا اول خلق نعیده، همچنانی که اول بار ما آسمان رو خلق کردیم دو مرتبه آسمان رو بازسازی میکنیم. خب جریان چیه؟ اگر به خاطر داشته باشید در بار اول این آسمان ها چگونه آفریده شده بود، عرض کردیم که کرات آسمانی توده گازی بودن، این متن قرآنه، ثم استوى الى السماء وهي دخان، خدا زمین رو آفرید در دو روز، ساخت و پرداختش کرد شد چهار روز، چهار تا برهه زمانی، بعد پرداخت به آسمان وهی دخان، آسمان یه توده گاز بود، گاز مایه‌ای که از خورشید جدا شده. فقال لها وللارض اتيا طوعا او كرها، این بحث دو جلسه پیشه، به این توده گاز و به زمین گفتیم که اعتیا حرکت کنید، تو ان او کرهن، دوست دارید یا دوست ندارید. قالتا اتینا طائعین، زمین و آسمان گفتن ما فرمان رو به جان و دل اجرا میکنیم، که معلوم میشه اینا دارای شعور و ادراک هستن. بعد که خدا اینها رو به حرکت در آورد، فقضاهن سبع سماوات فی یومین، این توده گاز رو در هفت روز تبدیل کرد در شتن و آرام آرام متراکم شده و سفت و سرد شده. عکسش رو اگر دیده باشید به این شکل کشیدن، مثل یه توده گازی که همینطور داره دور خودش میچرخه. حالا اینجا نمیدونم این شکل نشون میده یا نه، توی این عکسای کتابای نجومی خیلی کاملا مشخصه، دقیقا همین تشبیهی که قرآن میکنه، کطی السجل للکتب، چطوری جلد رو دور خودش میپیچونن برای محافظت نامه، این توده گاز همینطور دور خودش میپیچه، او وقت این گازهایی که عقب مونده هستن میدونن که بهش برسن، شباهت یه پیچش تو در تو شبیه همین جلد نامه رو ایجاد میکنه. در بار اول معلوم میشه که، یعنی از این آیه معلوم میشه که بار اول هم همین گونه آفریده شده، یعنی این کرات آسمانی گاز مایع بودن، دور خودشون چرخیدن شبیه پیچشی که برای جلد نامه هست، تا سرد شدن و سفت شدن و منجمد. همین کار رو یه بار دیگه در روز قیامت ما انجام میدیم. به خاطر داشته باشین که در خورشید تکبیر عظیمی رخ میده، از شمس و کبره، بر اثر این گرداب عظیم بخشی از گازهای مایع خورشیدی خارج میشه و جذب کرات منظومه میشه، اهل زمین نجوم رو تیره میبینند و از نجومان کدرند، بخش دیگریش وارد فضای منظومه میشه. کراتی از منظومه که متلاشی شده باشند، این توده گاز او تیکه پاره ها رو به خودش جذب میکنه، با هم یک پارچه میشن مثل او بار اولی که یه توده گاز از خورشید جدا شده بود. دو مرتبه خدا اینها رو بر اثر چرخش و گردش از هم جدا میکنه، شاید هم در روز قیامت بشه 8 تا کره، حالا نمیدونم. و به هر حال دو مرتبه آسمان رو مثل بار اول خدا بازسازی میکنه. کما بدأنا اول خلق نعیده. پس بحث اینه، تو این آیه شما اگر ببینید هر جا رسیدن خواستن که انهدام عالم رو از این آیه نتیجه بگیرن، در حالی که قرآن داره میگه کما بدأنا اول خلق نعیده، اصلا بازسازی رو داره دقیقا مطرح میکنه، نه انهدام رو. و به هر حال با این مجموعه بحث و طرح کاملا هماهنگه. این دعایه رو که در نظر بگیرید، یکی در سوره زمر به طور کلی میگن مسماوات و مطویاتون به یمینه و ما قدر الله حق قدره، خدای را آنچنان که باید قدر نشناختن. کیا؟ کسانی که معاد رو انکار میکنن. دیگه یه سبک قرآنیست که معاد رو از شاخه های توحید میدونه، نبوت رو هم از شاخه های توحید، ولایت رو هم از شاخه های توحید. درباره نبوت داره که و ما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. این کسانی که میگن خدا شریعت نازل نکرده، خدا رو خوب نشناختن. اینا میگن پیغمبرا دروغه، قرآن میگه اینا توحیدشون خرابه. در باب قیامت هم همینطور، کسانی که قیامت رو باور نمیکنن خدا رو خوب نشناختن. چطور اینا انکار میکنن در حالی که زمین به تمامه در قبضه قدرت اوست و سماوات و مطویاتون به یمینه، او هفت آسمان هم در دست او در حال چرخش هم. داره چرخش پیدا میکنه که آسمان بازسازی بشه، کرات آسمانی مجددا آماده بشه. در یک آیه داره که و یحمل عرش ربک یوم اذن عرش ربک یوم اذن ثمانیه، شاید بشه استفاده کرد که خلاصه شاید با زمین بشه 8 تا یا اونا بشن 8 تا. حالا یه 8 رو قرآن مطرح میکنه. خب پس به این ترتیب آسمان ها بعضی هاشون لااقل متلاشی میشن، با گازهای متساعد شده از خورشید مجددن جزم و جفت میشن. از سما و کشتت این رو اینجور ترجمه کردن، آسمان رو جمع و جورش میکنن، جاروب میکنن، این تیکه پاره های سنگ ها جذب این گازهای متساعد خورشیدی میشن، این شهاب ها دیگه از بین میرن در فضای منظومه، همه میشن یک پارچه و یک دست، کرات آسمانی بازسازی میشه. و آیاتی که به تک تک کرات مربوط میشه مثل از السماء انشقت، مثلا احتمالا به کره مریخ مربوط میشه که منشق میشه، از السماء انفطرت و از الکواکب انتطرت. در حادثه مرحله اول آسمان یا مریخ علال قاعده یا یکی دیگه متلاشی میشه و تیکه پاره هاش پراکنده میشن. تمام اون آیاتی که یک آسمان رو مطرح میکنه به یکی از این کرات مربوط میشه که اینا رو من الان چون دیگه احساس میکنم وقت نماز گذشته بحث رو جمع جورش میکنیم انشاءالله. اگر یه لازم بود به چند تا از این آیات هفته آینده اشاره میکنیم، اگرم نه میریم سراغ ادامه بحث و احیانا بازسازی بدنها و مرحله دوم قیامت. و صلی الله علی محمد.